أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ادله لزوم هست. اولین دلیل بر لزوم عقد در مکاتب مرحوم شیخ حدیث الناس مثلثون علی اموالهم ذکر شده. مرحوم شیخ در صفحه 85 مکاسب چاپ قدیم فرموده است که ما میگوییم مقتضای سلطنت مشتری مثلا بر مبیع که مال خودش هست این است که باید بدون رضای او حق ندارد این مبیع را از مشتری پس بگیرد. الناس مسلطون علی اموالهم، مشتری مالک این مبیع هست قبل از فسخ بایه. الناس مسلطون علی اموالهم میگوید حق ندارد غیر مالک یعنی بایه تملک کند این مبیع را بدون اذن مشتری. کما این که اگر شخص اجنبی می آمد و این مبیع را از این مشتری به خودش هبه می کرد، گفت وعبت هذا الکتاب من نفسی، می گفتیم آقای اجنبی تو برخلاف الناس مسلطون علی اموالهم عمل می کنی، می خواهی تملک کنی این کتاب را از این آقا بدون اذن او. همونطور که هبه کردن کتاب دیگران به خود بدون اذن مالک خلاف الناس مسلطون علی اموالهم هست، تملک بایع بالفسخ هم نسبت به این مبیع برخلاف الناس مسلطون علی اموالهم. مرحوم شیخ انصاری فرموده با این تقریب روشن شد که اشکالی که کرده اند به استدلال الناس مسلطون علی اموالهم اشکال ناتمامی. چه اشکالی کردن؟ مرحوم شیخ می‌فرماید برخی اشکال کردن، گفتن که تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام جائز نیست. اکرم کل عالم در شبهه مصداقیه عالم قابل تمسک نیست. اون بحثی که هست در اصول که آیا می شود تمسک کرد یا نمی شود، در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل هست، اما تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام قطعا جائز نیست، دوری تمسط بکنید به اکرم کل عالم بر وجوب اکرام یک فرد مشکوک العالمیه، این دوری، چون تمسط به این خطاب عام فرع بر انطباق عنوان عالم است بر این فرد، و فرض این است که انطباق عالم بر این فرد را نمی دانیم، احراز نمی کنیم الا بعد از این که بخواهیم تمسک کنیم به خطاب اکرم کل عالم. می شود دور توقف دارد تمسک به حکم عام در این فرد مشکوک بر احراز انه عالم، و تا تمسک نکنیم به این خطاب و اثبات نکنیم که این فرد مشکوک اکرامش واجب است، تعبدن ثابت نمی شود که او عالم است. مرحوم شیخ انصاری فرموده است به ما اشکال کردند که در الناس مسلطون علی اموالهم موضوع سلطنت مالک است، المالک له السلطنت علی ماله. بعد از فتح بایع شما تمسک میکنید به الناس مسلطون علی اموالهم یا قبل از فتح بایع؟ بعد از فتح بایع میخواهید بگویید مشتری مسلط است بر این مبیع؟ شبهه مصداقیه اموالهم هست، شاید فتح نافذ باشد و دیگر این مبیع ملک مشتری نباشد. چطور میگویید مشتری مسلط است بر این مبیع بعد از فسخ بایع؟ اگر قبل از فسخ بایع تمسک میکنید به این خطاب الناس مسلطون، شکی نداریم که قبل از فسخ بایع مشتری مسلط است بر این مبیع. مرحوم شیخ فرموده است ما قبل از فسخ بایع تمسک میکنیم به الناس مسلطون علی امواله، ولی تمسک ما برای جواز اکل و شرب مشتری نیست. نمیخواهیم بگیم مشتری جائز است قبل از فسخ بایع این کتاب را که خریده است بخواند. نه، تمسک میکنیم به الناس مسلطون، میگیم قبل از فسخ بایع که این کتاب که مبیع است مال مشتری، پس مشتری مسلط است بر این کتاب. اطلاق سلطنت مشتری بر این کتاب میگوید فلا یجوز للآخرین تملک هذا الكتاب بدون اذن المشتري، لا يجوز للبايع تملک هذا الكتاب بالفسخ بدون اذن المشتري. اگر جائز باشه بايع بدون رضای مشتری تملک کنه این کتاب را بالفسخ، این تقیید سلطنت مشتری، منافی است با سلطنت مطلقه مشتری. نه، تمسک کردیم به الناس مسلطون به لحاظ بعد از فسخ بایع تا بگویید شبهه مصداقیه، و نه تمسک کردیم به الناس مسلطون قبل از فسخ بایع به لحاظ تصرفهای تکوینیه مشتری، بلکه تمسک کردیم به این الناس مسلطون قبل از فسخ بایع بر این که خود تملک بایع بالفسخ بدون اذن مشتری منافن لسلطنت المشتری، صاحب اختیار بودن مشتری نسبت به این کتاب سازگار نیست با این که بایع بتواند این کتاب را رغمن لعنف مشتری تملک کند. اطلاع اگر شارع یک جا بگوید فسخ بایع نافذ است، بازگشتش به محدود کردن سلطنت مشتری و این خلاف اطلاق الناس مسلطون علی امواله. سلطنت صاحب اختیار مال خودت هستی، صاحب اختیار که هستی یعنی شما مسلط هستی بر مالت، معنایش این است که دیگری بدون اذن تو نمیتواند این را تملک کند. شما به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک نمی کنید برای اینکه من حق ندارم کتاب شما را به خودم ببخشم، کتاب شما را به دیگران بفروشم؟ خودتون میگید بابا من مالک این کتابم، فلانی آمده بدون این که من به او وکالت بدم. شاید شما احتمال نمیدید برادر بزرگ یا پدر بتواند مال فرزندش را به خودش ببخشد، احتمال که میدید، احتمال که میدیم انت و مالک العدید به این معنا باشد که پدر میتواند مال فرزند را به خودش ببخشد. در برخی از روایات هست که میتواند پدر از مال پدر از مال پسر بردارد و حج برود، از مال پسر قرض بردارد حتی بدون اذن پسر، روایت داریم. حالا فقها چه کردن با این روایات؟ بماند در حج روایت داریم که و یهود جمل مال ولده، یعنی یهود جمل مال ولده یعنی بدون اذن او. خب حالا ما شک میکنیم آیا پدر میتواند مال فرزندش را به خودش ببخشد؟ میگیم خلاف الناس مسلطون علی اموالهم. آیا برادر بزرگ میتواند مال برادر کوچکش را بدون اذن او به خودش ببخشد، به دیگران بفروشد؟ اگر بتواند این معنایش محدود بودن سلطنت مالک است. اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم میگوید مالک مسلط است بر مالش. اگر اختیار مالک رو شما محدود کردید، دیگران هم توانستند در مال او فعال ما یشاء باشند به این که اون را تملک کنند بدون اذن مالک، اون خلاف سلطنت مطلقه مالک است. از درم شاهد بر این مطلب این است که این بایه اگر فرق نکند این مبیع را در بیع معاصی بدون فرق بخواهد تملک کند، خلاف الناس مسلطون است. یا در مورد شریک، حالا حق شفعه در برخی از موارد منصوصه، ما قبول داریم، اما حالا اگر یک جایی شد کردیم غیر اون موارد نه، که آیا اگر به جای دو شریک سه شریک داشتیم شفعه ثابت است؟ دو تا شریک شما دارید آمدن سهم خودشون رو فروختن به زید، آیا شما حق شفعه دارید یا نه؟ دلیل بر حق شفعه در این مورد ندارید. اگر ما بگیم شما حق شفعه داری، یعنی حق داری این سهمی را که دو شریکت فروختند به زید، بروی از زید به زور بدی، پول بدی به زید، همون پولی که همون 10 میلیونی که داد یک سال قبل، دو سال قبل 10 میلیون داد به اون دو شریک شما، شما میگه همون 10 میلیون رو بدی به اون زید و بخوایی سهمی را که او مالک شده است به زور از او بگیری، خب این خلاف الناس مسلطون علی امواله من. میتوانیم تمسک کنیم به این خطاب، بگیم الناس مسلطون علی امواله هم، اون زید مسلط است بر مالش. اگر بنا باشد من بتوانم مال او را بدون اذن او تملک کنم، این معناش این است که او مسلط بر مالش نیست، سلطنت مطلقه بر مالش ندارد. این تقریب فرمایش مرحوم شیخ. اما بزرگانی همچون محقق ایروانی، محقق اصفهانی، مرحوم آقای خویی این استدلال مرحوم شیخ رو نپذیرفتند. مرحوم شیخ میگفت الناس مسلطون علی اموالهم رو اشکال نکنید به ما که بعد از فسخ بایع شبهه مصداقیه الناس مسلطون علی اموالهم هست، دیگر معلوم نیست مشتری مالک مبیع باشد، و قبل از فسخ بایع هم مسلم مشتری میتواند تصرف کند در این مبیع. این اشکال به ما وارد نیست. ما به اطلاق الناس مسلطون توسط میکنیم، میگیم نفس تملک بایع بدون اذن مشتری این منافی است با سلطنت مشتری. در آن قبل از فسخ مشتری مالک مبیع هست. اگر بگوییم ما بایع میتواند به زور این مبیع را پس بگیرد، یعنی مالک سلطان مالک نیست، مشتری که مالک است سلطان مالک نیست، چون به زور میتوانند اون مار رو بگیرند. اگر پدر یک دختری، پدر خانم شما بتواند به زور زن شما را از شما جدا کند، این خلاف ولایت مطلقه شوهر است در امر ازدواج. شوهر فرض این است که در ابقاء زوجیت، یا زوال زوجیت سلطنت دارد، درست؟ اگر بیان بگن پدر زن میتواند به زور زن این داماد دختر رو از این داماد جدا کنه، دخترش رو از دست داماد بگیره، این داماد نمیگه که خلاف سلطنت شوهر است در امر ازدواج؟ قطعا میگه. اینجا هم همینطوره.
اما اگه جایی میگن که اصلا داماده نیست، این شخص داماد نیست، یعنی اصل سلطنت
شد،
اصل اینکه این شخص
یعنی اون عنوان برده بله. شاید مرحوم ایروانی تقریبی که داره اینه، یعنی فرمایش مرحوم شیخ این بود، حالا سلطنت مطلقه متعلق محضوظ نیست، شما سلطنت دارید آقای مشتری در بیع معاطات، سلطنت دارید بر این مبیع که مال شماست، اگر بنا باشد بتواند بایع بدون اذن شما این مبیع را از چنگ شما در بیاورد، این معنایش این است که شما سلطنت به قول مطلق بر این مبیع ندارید. اگر بخواهید محدود کنید سلطنت مشتری را بر این مبیع، بگید ولل بایعه ان یتملک هذا المبیع رغم انف المشتری، این تغییر اطلاق سلطنت است و ما به اطلاق سلطنت عقل می کنیم نه به اطلاق متعلق. ما میگیم خود سلطنت به قول مطلق صادق نیست، یعنی این آقا میگه پس من چه کارم؟ از یه طرف بگن مشتری تو صاحب اختیار این مالت هستی، از اون ور بگن بای تو میتونی این مبیع رو، این کتاب رو که فروختی به این مشتری به بیع معتاد از چنگ او در بیاوری، میگه چرا دو دوده بازی میکنید؟ به من یه چیز میگید، به او یه چیز میگید، به من میگید تو صاحب اختیار این مالت هستی، معنای صاحب اختیار اینه که دیگران نمیتوانند بدون اذن من این کتاب رو تملک کنند، این کتاب را مطالعه کنن، معناش اینه دیگه. اما اگر گفت زید الوسیی، اطلاق وسیعت میگوید هو وسیی فی جمیع الشؤون، وسیعه به قول مطلق یعنی وسیعه فی جمیع الشؤون نه وسیعه فی بعض الشؤون. سلطان به قول مطلق بر مال یعنی سلطان فی جمیع الشؤون. اگر بنا باشه که هر کسی بیاد بگه من میخواهم این کتاب شما را به خودم ببخشم، مالک میگه آخه مال منه، میگن نه وقتی ما به خودمون بخشیدیم دیگه معلوم نیست مال تو باشه. بابا اصل وقتی من صاحب اختیار مال من یعنی شما نمیتونید بدون اذن من این رو به خودتون ببخشید، باید بدون اذن خودش بدون اذن مشتری نمیتونه این رو فسخ کنه و تملق کنه. ولی ذا بزرگانی هم که اشکال کردن مثل محقق اصفهانی خواستن یک فرقی بگذارن بین موارد، قبول دارن که الناس مسلطون علی اموالهم، مدلول التزامیش اینه که مالک مسلط است بر مالش و دیگران بدون اذن او کاری نمیتوانند بکنن، این مقدار رو پذیرفتن، اما اشکالهای دیگری دارن که عرض میکنن. حالا قبل از این اشکال مرحوم ایروانی رو عرض کنیم. مرحوم ایروانی فرموده الناس مثلثون علی اموالهم، موضوعش ملک است، الناس مثلثون علی املاکهم، دیگه اموالهم ای املاک، و هیچ حکم اقتضا نمی کند حفظ موضوعش را. این رو مثال می زدیم، مثلا می گفتیم الحاضر و یسلی تمام و المسافر و یسلی القصد، هیچ وقت المسافر و یسلی القصد اقتضا نمی کند که شما مسافر بمانید. نه، مسافر چه لزومی دارد بمانید، می آیید وطن، در وطن نماز تمام می خوانید. الحاضر و یسلی تمام هم اقتضا نمی کند که شما در حضر بمانید. به نحو قضیه شرطی است، اذا کان شخص مسافرا وجب علیه القصد و اذا کان حاضرا وجب علیه القصد. محقق ایروانی هم می فرماید که هیچ وقت الناس مثلثون علی املاکهم اقتضا نمی کند حفظ ملکیت. بله اگر میگم الناس مسلطون، مثلا میگم مشتعل مشتری للکتاب مسلطون علی الکتاب، خب مسلطون علی الکتاب اطلاق، مشتر الکتاب مسلطون علی الکتاب، میگفتیم اطلاقش میگوید در بیع معاصاتی هم مشتر الکتاب مسلط است بر کتاب مطلق. اما وقتی میگه مسلطون علی ماله ای ملکه، هیچ وقت اقتضا نمی کند حکم حفظ موضوع. ولذا ما چطور بخواهیم از الناس مسلطون علی اموالهم حفظ موضوع را بفهمیم؟ یعنی سلطنت دارد مالک بر حفظ ملکش، موضوع دیگه کل ما کان ملکن لشخص فیترتب علی انه له سلطنتون علی. اما هیچ وقت اقتضا نمی کند حکم حفظ موضوع را. نمیشه از الناس مسلطون علی اموالهم سلطنت بر حفظ ملکیت رو بفهم، چون از خطاب حکم حفظ موضوع فهمیده نمیشه. این یک اشکال که محقق ایروانی فهم ملکیت سبیل مالک هست ولی ولایت و سلطنت ندارد. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی الناس مالکون علی اموالهم. خب هر سبب خدمتتون که بسیار خوب، این اشکال مرحوم ایروانی جواب جوابش اینه که این قانون که حکم مقتضی حفظ موزونی درسته، ولیکن کلام در اینه که ما در مورد این مشتری میگیم آقا در رتبه قبل از فتح بایه مالک این مال هست، سلطنت مطلقه این مشتری با حق تملک دیگران نسبت به این مال بدون اذن این مشتری توافق ندارد، منافات دارد. از یک طرف سلطنت داشته باشد این مشتری بر این مال در رتبه سابقه برتر، از اون طرف دیگران حق تملک اون مال رو داشته باشن بدون اذن مشتری، با هم تنافی دارن. شاهدش اینه اگر شخصی بخواهد اون کتاب رو که مشتری خرید به بیع معاطا غیر از بایه، شخص سالکی بخواهد تملک کند، هبه کند به خودت، همین فقهای بزرگوار ما میان میگن آقا چیکار داری میکنی؟ داری مال این مشتری را تملک میکنی بدون اذن او، انات مسلطون علی امواله. خب میگیم آیین فقها عجب وقتی بایه تملک میخواهد بکند به فرق اون مبیع را از مشتری پس بگیرد، اونجاها میگید نمیشه تمسک کرد به انات مسلطون علی امواله، چه فرقی میکنه؟ اشکال اینه حق تملک مال غیر بدون اذن او با سلطنت اون مالک در رتبه سابقه بر تملک سازگار نیست.
اون وقتی تملک میکنه که ملکیت او قرار از بین بره، یعنی در حال ملکیت اولی که نمیاد تملک میکنه، تا تملک کرد ملکیت او از بین میره.
باشه خب کلام
در آنی که ملکیت از بین میره میخواد تملک کنه، تا وقتی ملکیت از بین میره
کلام بگه اگر با تملک شما بالفرق او به غیر الفرق مالک بودن او از بین برود، خب این خلافه این هست که شما میگید مالک مسلط هست بر ماله. تا همون وقتی که مالکه، شما اگر بگویید که دیگران اختیار مال تو رو دارن، میتوانند تملک کنن مال تو رو بدون اذن تو،
ولی یک انشاء میکنن ملکیت
رو از بین میبرن، نداره هر کسی میاد
یک انشاء میکنه ملکیت
رو از بین میبرن، الرجال قوامون علی نسائهم، اختیاردار زنانشون هستن، یک کسی میاد انشاء طلاق میکنه بعد زن آقا رو تصاحب میکنه. حالا ببین حرف اینه که چه جور بیعه مال شما بدون اذن شما منافی سلطنت شما در رتبه سابقه بردین، همینطور تملک بایع هم بدون رضای شما بالفرض تملک کند مخالف سلطنت مطلقه شما هست در رتبه سابقه برفست بایع. حالا کلام دیگران رو هم بررسی کنیم ببینیم محقق اصفهانی فرموده است که جناب شیخ استدلال به انات مسلطون درست نیست. چرا؟ بر این بر اطالت اللزوم نمیشه به انات مسلطون علی اموالهم استدلال کرد. چرا؟ برای که انات مسلطون علی اموالهم یک عقد ایجابی داره یک عقد سلبی داره. عقد ایجابیش اینه که مالک مسلط است بر مالک، عقد سلبیش که مدلول التزامیشه اینه که لیس للغیر سلطنتون علی ماله، تو به کدوم میخوای توسل کنی؟ توسل به مدلول مطابقی که عقد ایجابی است که توسل به هم در صوبه مصداقی هست. مال انسان مسلط است بر ملکش، شک داریم بعد از سبخ بایه مالک هست یا نیست، چطور توسل کنیم به هم در صوبه مصداقی هست؟ این که نمیشه. به مدلول التزامی تمسط میخواهید بکنید، محقق اصفهانی فرموده است این هم نمیشه. چرا؟ ایشان فرموده است که تمسط به مدلول التزامی به این نه که ما میگیم سلطنت دیگران به نحوی که مزاحم سلطنت مالک باشد درست میه. هر چیزی که منافی سلطنت مطلقه مالک هست بر مالک، توسط دیگران صحیح نیست و نافذ نیست. کل تصرف من الغیر ینافی السلطنت المطلقه للمالک بالنسبه الى ماله فلیس هذا التصرف من الغیر نافذ و مقبول. اینو میگه این مدلول التزام. پس اول باید ثابت کنید که این فسخ بایه تصرف مزاحم و منافی للسلطنت المطلقه للمشتری، اینو باید ثابت کنید. مزاحمت
منافی
یعنی
چی؟
یعنی اگر من همون بایه که به شما کتاب رو فروخت بیاید کتاب رو که به شما فروخت هبه کند به پدرش، فسخ نکند دیرا، هبه کند کتاب رو به پدرش، پس محقق اصفهانی میگه من قبول دارم این هبه بایه باطل است مثل هبه اجنبی. چرا؟ برای اینکه این هبه بایه در رتبه لاحقه بر ملکیت مشتریه، یعنی ملکیت مشتری رو مخلوق ان گرفته، میگه میخوام کتاب این آقا رو بفروشم ببخشم به پدرم. میگیم آقای مشتری، آقای بایه، این هبه شما تصرفی که منافی سلطنت مطلقه این مشتری، مدلول التزامی الناس مسلطون علی امواله میه که شما و هیچ کس دیگر حق تصرفی که مزاحم سلطنت مطلقه مالک است نداره. اما در جایی که مالک میخواد فسخ کنه از موضوع و موضوع ملکیت او را از بین میبره، میگه بابا من این کتاب رو به تو فروختم، من الغا میکنم اون بیع سابق را. یک وقت بایه میگه الغا نمیکنم بیع سابق را، بیع سابق محفوظ، پولش هم در جیبم، کمال استفاده رو ازش میبرم، اما کتاب شما، کتابی که به شما مشتری فروختم دوست دارم ببخشم به بابا. محقق اصفهانی میگه بله این خلافه الناس مسلطون علی اموالهم، من اینو قبول دارم. اما در فصل اینطور نیست، در فصل می آید این بایه الغا می کند سبب ملکیت مشتری را. الغاء سبب ملکیت مشتری این تصرف مزاحم با سلطنت مطلقه مشتری نیست، بلکه در موضوع سلطنت مطلقه تصرف میکنه، چون اون عقد سابق بود که باعث شد یه این مشتری مالک کتاب شد و سلطنت بر کتاب پیدا کرد. این بایع می آید الغا می کند اون سبب سابق را. بله دقت کن، دقت یلد دقت کن، محقق اصفهانی میبینه هنوز شما قانع نشدی، میفرماید ببین این مشتری سلطنت بر مال خودش داره، اما سلطنت بر ازاله مال خودش هم داره. مشتری سلطنت داره بر ملک خودش، این هندونه رو خرید، این کتاب رو خرید، بره این کتاب رو مطالعه کنه ببنه. اما سلطنت هم داره که این ملکیتش رو نسبت به این کتاب از بین ببره. ایشون میگه از الناس مسلطون علا انواله، اینو نمیشه استفاده.
پس اینو با سلطنت کنه الناس مسلطون که اثبات کنه جواب دست رو تو خواهد کنه دوزون رو.
یه لحظه اجازه بدیم، الناس مسلطون علا اموالهم، محقق اصفهانی میگه آیا اثبات میکنه سلطنت مالک رو بر ازاله ملکیتش؟ ثابت نمیکنه، چون میگه که چیزی که مال توست ملک توست، تو مسلط بر او هستی، اما مسلط هم هستی بر ازاله ملکیت تو. خب اون ازاله ملکیت نیست، اون تسلط دارد مالک بر بیع مالک، بر همه مالک، اما تسلط دارد بر از بین بردن ملکیتش. از الناس مسلطون علا اموالهم، محقق اصفهانی میگه سلطنت مالک بر اعراض استفاده نمیشه. چرا؟ برای اینکه الناس مسلطون علا اموالهم تصرفات وارده بر ملکیت رو میگه، مسلط مالک، اما مالک مسلط است بر از بین بردن ملکیت است. از الناس مسلطون علا اموالهم این استفاده نمیشه. وقتی این استفاده نشد دیگه طبق ادعای ایشان این مقدار هست که استفاده نمیشه. تعبیر ایشان اینه که میگه که از طبق خدمتتون که سلطنت بر فسخ، یعنی سلطنت بر ازاله ملکیت، و المالک له السلطان علی الملک لا علی الملکیه، الناس مسلطون علی املاکهم لا مسلطون علی ملکیتهم لاملاکهم، الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی ایها المشتری انت مسلط علی ملکت، نه انت مسلط علی ملکیت کل ملکت که به توانی ملکیتت رو از بین ببری. پس الناس مسلطون علی اموالهم سلطنت بر ملک رو میگه. میتونی کتاب خریدی بخونی، میتونی کتاب خریدی ببخشی، چون بخشیدن این کتاب اون تسلط بر اون مال، اما بخوای اعراض کنی بگی ملکیت خودم را نسبت به این کتاب از بین بردم، این دیگه الناس مسلطون علی املاکهم نیست، این شد الناس مسلطون علی ملکیتهم لاملاکهم. یه لحظه اجازه بدید، حق محقق اصفهانی میگه از الناس مسلطون علی اموالهم نمیشه سلطنت مالک رو بر ازاله ملکیتش فهمید. حالا که نشد دقت کنید، سلام محقق اصفهانی تمام نشده. حالا که نشد بسیار خوب، این بایع وقتی میگه ازاله کردم ملکیت مشتری را للکتاب، تصرفش مزاحم سلطنت مشتری نیست، چون مشتری که سلطنت نداشت بر ازاله ملکیت، مشتری که سلطنت نداشت بر ازاله ملکیت، گفتیم الناس مسلطون علی اموالهم، نمیگه الناس مسلطون علی ملکیتهم لاموالهم، پس از الناس مسلطون استفاده نمی کنیم که مشتری میتواند خودش ملکیت خودش را نسبت به این کتاب از بین ببرد یا حفظ کنن را از بین ببرد. ایشون میگه از الناس مسلطون استفاده نکردیم که مشتری میتواند ملکیت خودش را از بین ببرد، تا بعد بگیم حالا که بایع میخواد ملکیت او را از بین ببره داره فضولی میکنه، تصرف مزاحم انجام میده. بابا بایع میگه من ملکیت مشتری رو للحاضر کتاب ازاله بکنم، دخالت بیجا در کار این مشتری نکردم. چرا؟ برای اینکه ازاله ملکیت کار این مشتری نیست. اگر احتمال بدیم اجنبی هم حق به فسخ داره، بله صحبت ایشون اینه، میگه بایه وقتی میگه از تصرفه یعنی اگر تو ملکیت هاذ المشتری للکتاب، این تصرف خودسرانه در اختیارات مشتری، چون از اختیارات مشتری نبود که ازاله بکند ملکیتش را، تا بعد بگن آقای بایه کاری که در اختیار مشتری تو چرا انجام میدی؟ خب حالا اما اگر این آقای بایه فرق نکنه بیاد هبه کنه این کتاب رو که به این مشتری فروخته به باباش، هبه کردن کتاب از اختیارات مشتریه، مشتری سلطنت داره بر مالک، سلطنت بر تصرف اعتباری هم که عبارت از ملکیت داره، او هبه، او میتونه هبه کنه کتاب رو به دیگران. حالا بایه میاد فضولی میکنه در کاری که اختیار مشتری، هبه کردن ما که اختیار مشتری، بایه دخالت بیجا میکنه و بایه مخاطبه کنه، این نمیده. اما ازاله ملکیت توسط بایه دخالت بیجا در اختیارات مشتری نیست، چون مشتری اصلا اختیار نداره ازاله ملکیت کنه بر اساس الناس مسلطون، چون الناس مسلطون الا امواله و نه الا ملکیت ام لامواله. این هبه عقدی که یترتب علیه نقل و انتقال شرعا، مالک از روایات جواز هبه فهمیدیم که سلطنت دارد بر هبه. خب وقتی مالک سلطنت دارد بر هبه، مشتری سلطنت دارد بر هبه، بایه میاد به جای مشتری تصمیم میگیره هبه میکنه، میگن آقای بایه مشتری سلطنت داره بر هبه این مدی، تو اگه بخوای هبه کنی بدون اذن او تصرفی است که مظاهر سلطنت اون. اما وقتی بایه میگه فسخ، تو بایه ازاله ملکیت میکنه برای این مشتری، نمیگن که آقا این ازاله ملکیت از اختیارات مشتری، تو بایه بیجا داری دخالت میکنه. بایه میگه محقق اصفهانی فرمود که از الناس مسلطون استفاده نمیشه کرد که ازاله ملکیت از اختیارات این آقای مشتری که مالک این مدیه. این فرمایش محقق اصفهانی و ظاهرن مرحوم آقای خویی هم بر اساس همین وجوب، خیلی البته واضح بیان نکرده، ولی نظر نهاییش این شده که لا ممکن و تمدد به حدیث الناس مسلطون علا لجوم العقل. ببینیم کلام این بزرگان درسته یا کلام بزرگانی دیگر مثل حضرت امام که مترند الناس مسلطون، اگر سندش درست بود بهترین دلیل بود و لجوم عقل. این نظر کدوما درسته؟